اینو شما چگونه میبینید؟
ما یه اصطلاحی در یزدی داریم، میگن سر میگرده همسر پیدا میکنه. و همینجوری که فرمودید اینجوری نیست که الان مثال زدید در گروه 5 نفر 4 تا میکشن، یعنی مثلا در 10 میلیون جوان ما 9 میلیون گل میکشن. به این معناست که این گروه پیر گروپ ها هم دیگر رو پیدا میکنن، درشون هنجارهای دیگری هم بولد هست. اون میبینید سلیقه خاصی در موسیقی دارن، سلیقه خاصی در مسائل دیگه دارن، سرگرمی های خاصی دارن، بزرگتر که میشن رانندگی هاشون با ماشین یه جور به خصوص. این به معنی نیست که همه اینجوریان، اما اون چیزی که اول برنامه عرض کردم نگرانی اینه که با ارزون بودن، با در دسترس بودن، یعنی بچه نوجوان با پول تو جیبیش هم اگه از یه مقداری بالاتر بشه میتونه گل بخره. تعارف که نداریم، حالا من نرخ آخرین نرخ بازار رو ندارم، اما میدونم که با هر موجودی جیبی ولی چیزهای دیگر رو نمیتونه تهیه کنه، بنابراین در دسترس ارزانه. و از اون مهمتر این تبلیغاتی که عرض کردم داره، بمبارون تبلیغاتی از طریق فضاهای مختلف، فیلمایی که میبینیم از جاهای مختلف میبینیم، و این سلبریتی پزشک ها نگرانم که در آینده اون وقت همه گیر بشه. این یک مسئله. اما مسئله دوم که در مورد سیگار گفتید، گیتوی ها یا دروازه‌ای ها، داروهای دروازه‌ای مثل سیگار و گل، فکر میکنم خود شما یا عزیزان اگر کسی در این حیطه کار میکنه بارها بارها شنیده. کسانی که به من، حالا حداقل من یکی که زیادم تو این حیطه میبینم مریض رو، اونایی که مراجعه کردن اولین مصرف پک سیگارشون بعد از 24-5 سالگی 30 سالگی بوده. اصلا من نمیگم خوبه ها، اینقدر مواردی دیدیم که در سالمندی یه دفعه شروع کردن به فرد تریاک دادن که حالا دیگه آخر عمرش دردای استخونی داره، نمیدونم آسپ داره، نه حالا همه سنا نهی میشه. اما واقعیتش اینه که اون کسانی که اولین پک رو به سیگار یا گل بالای 30 سالگی زدن، به شدت احتمال اینکه درگیر اعتیاد بشن، یعنی فرست کانسومشن یا مصرف اولیه‌شون به ادیکشن یا اعتیاد تبدیل بشه کمتره. باز اینو نمیگیم که 35 سال الان بیام رن امتحان کنن. میخوام اهمیت اونی که هی اصرار میکنیم که خانواده خیلی نظارت در
باشه، پایین‌تر باشه مصرف.
خیلی ها به من میگن پدر مادرها که حالا ما تا 18 سالگی هم پاییدیمش. سو که رفت دانشگاه کنکور قبول شد رفت شهر دیگه، اون وقت چجوری کنترل کنیم؟ یا وقتی کارشناسی ارشدشو خوند رفت سربازی؟ نه دیگه، اون کسی که 16 سالگی 14 سالگی گل رو یا یه پک به سیگار میزنه با اونی که 27-28 سالگی 30 سالگی به بعد میزنه، شانس اعتیادش خیلی متفاوته. ضمن این که تخریب عملکردهای مغزیش سالی که برای کنکور داره میخونه، برای سربازی سالهایی که فرد فعالیت ذهنی دقیق میخواد، خب خیلی کمتره. بنابراین نظارت پدر و مادر مخصوصا زیر 16 یا 18 سالگی کلید اصلی ماجراست. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم، خیلی ها به من میگن آقا ما که نمیخوایم پلیس بازی در بیاریم، بگردیمش، استقلال بچه رو سرکوب بکنیم، عزت نفس شو. من بارها بهشون عرض کردم، اولا این رفرنسی که عرض کردم مال ما نیست، مال امریکاست. امریکا همه جور، مال امریکا و اتحادیه اروپاست دیگه. کاپلان نزدیک 300 تا 400 تا نویسنده داره، همه جور آزادی قائلن. یعنی این اگر من میگفتم میگفتن این خب یه آدم سنتی یزدی مثلا ایرانی مذهبی یا هر چی که هست، به خاطر اون کلیشه ها میگه صفر بچه رو بچسبون. اما این انگلیسی خوندم، از منبعش هم خوندم.
بله،
اونها اعتقاد دارن که استقلال رو در چیزهای دیگه برای فرد قائل بشید. بچه میخواد بره ریاضی، پدرش در میارن بره تجربه، میخواد بره مثلا کشتی بگیره، اصرار میکنن تو باید بری تنیس یا بیلیارد. یعنی به استقلال رأی بچه قائل نیستن. پیتزا میخواد بخوره، حالا من توصیه نمی کنم البته فست فود رو، اصرار که باید چلو کباب بخوره. خب اونجا به عزت نفس و استقلال رأی کودک احترام و نوجوان احترام نمیذارن. در مورد گل خیلی خانواده‌ها شما میگن که آره دوستاشم میکشن ولی من جوری بارش آوردم که مطمئنم. نه دیگه، اینجا جایی نیست. بله اینجا جایی نیست که عرض کردم تا 16 18 سالگی با لحاظ اون دو تا شرط دیگه، نزدیکی خانوادگی و انتخاب گروه دوستان، اینجا جای استقلال رأی نوجوان نیست. چون اصلا قضاوتش، طرز فکرش، مهارت نگفتنش با یه آدم 30 ساله فرق داره.
بسیار عالی. خب خیلی ممنونم. در واقع حیطه ها رو مشخص کردین که من کجا میتونم فرزندم رو آزاد بذارم، کجا باید بدونم، تا کجا میتونه ارتباط داشته باشه. یعنی بخش پیشنم اشاره کردید اصلا فضایی نباید اجازه بدم فرزندم با افرادی که شک دارم بهشون مصرف مواد دارن اصلا ارتباط برقرار کنه. یعنی نه اینکه تو اون جمع قرار بگیر، حالا نفر چهارم پنجم بیا بهش تعارف بکنن، حالا بگیم حالا تو بلد باش اصلا چه جوری جواب بده، اصلا وارد این فضای نشی. اما آقای دکتر فلاسده، سوال بعدی من اینه که حالا به فرزندم چطوری میتونم اون عواقبش رو آموزش بدم؟ یعنی این اولین باره بود که اتفاق نیفته، ولی یه مقداری باید مسلح‌تر هم باشه، یعنی یه سری اطلاعات دیگری داشته باشه که مثلا اگر یه موقع صحبت گل میشه حالا در یک فضایی بتونه چهار تا حرف بزنه که این عوارض داره، این مشکلات داره. یه خورده بعد ما با جوان و جوانامون ارتباطمون کمه.
بله.
اونا تو فضای مجازی هن، تو گوشی هن، همه اینا.
بله.
اینو چگونه میتونید؟
ببینید، سازمان جهانی بهداشت یه دستورالعملی داره، WHO، میگه از 2 سال و 7 ماهگی.
بله.
یعنی تقریبا میشه 30 ماهگی دیگه میشه مکالمات معنادار با بچه، با کودک شروع کرد. سوال میپرسه. مثلا بچه 4-5 ساله سوال میپرسه که پدر بزرگ چرا داره سیگار میکشه؟ این چیه دستش؟ میگه سیگار. چرا داره میکشه؟ با بزرگ اعصابش خورده، چک برگشتی داره، ناراحت، سیگار میکشه. ما حواسمون باشه چی داریم به این بچه آموزش میدیم. یعنی اگه 16 سالت شد رفتی یه امتحان حرفه و فن تو افتادی، حالت بد بود، سیگار حالت رو خوب خواهد کرد. یا پدر مادر وقتی که مش قرص میخورن، پدر بزرگ مادر بزرگ، میگه مامانی چرا انقدر قرص میخوره؟ حالش بده، حالشو خوب میکنه. اینا باید حواسمون باشه که معناش برای کودک و اون نظام ذهنی در حال رشدش در آینده چی هست. این یک موضوع. خب تبلیغات رسانه‌ای، من یه مراجعه 2-3 هفته پیش داشتم، پرسیدم از کی سیگار شروع کردی؟ یه آقای 70-75 ساله گفت یه فیلمی از آنتونی کوین در گذشته که نقش حضرت حمزه رو تو محمد رسول الله بازی کرده بود دیدم، لب یه پلی وایساده بود، داشت سیگار میکشید. این آقای دکتر منو خیلی گرفت. ببینید، خب حالا همین شده دیگه، الان توی رسانه ها، تو دنیای ممنوعیت های گذاشتن، الگوهایی که در جامعه میبینن باز خیلی مهمه. مربی سیگاری، سلبریتی سیگاری، بازیگر مصرف کننده گل، خب اینها همه باز مهمه. و اون دوستی، گفتم دفعتا در 16-17-18 سالگی بچه با ما دوست نخواهد شد. چرا باید دوست بشه؟ یه مش دوست سرحال، ورزشکار، بسکتبالیست، خوشتیپ، خوشپوش،
حرف مشترک دارن،
آره، گوگلی، کول، بچه مثبت، اصلا دلیلی نداره با یه پدری که سالها بود. زمینه دوستی و مراودت با بچه رو و احترام به انتخاباشو از همون 4-5 سالگی باید بذاریم. اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر میگیم اولین مصرف رو نکن، اون وقت برف ما بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌زاده، ممنونم، خیلی نکات خوبی و مثالی برامون گفتن. یه موقعی یکی از اساتیدم مطرح میکرد، میگفت وقتی که مثلا پدر خانواده داره دعوا میکنه پای تلفن، بعد میاد صحبتش که تموم میشه، میاد یه پک سیگار میزنه، سیگار میکشه، اون بچه که داره میبینه میگه ای بابا عصبانی بود اصلا، و میبینه که آره این سیگارو کشید آروم شد و اینا. میگه اصلا این پیام غیر مستقیم حتی میرسه، یعنی اینقدر پیچیده است که یه دفعه یه مسئله اتفاق میفته. خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌زاده، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. خواهشم این هست که این پیام هایی که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد به نوجواناتون و اطرافیانتون حتما انتقال بدید. آقای دکتر فلاح‌زاده با توجه به اینکه خودشون هم جوان هستن، شاید موضوعات رو خیلی روانتر حالا با ادبیات این دوستان بیان کردن. منم حالا سعی کردم که خیلی وارد اون کلماتی که جایگزین باشه نشم، که اگر میخواید برای نوجواناتون بذارید یه مقداری برای اونا شاید گیراتر باشه، اما به هر حال نکاتش رو هم حواسمون باشه که بعد یاد بگیریم. سپاسگزارم از همراهیتون، و اما تا رهایی راهی نیست.
جهان را برای شما میخواهم. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساحل آرامش.
نمیتونم، روم نمیشه، چطوری بهش بگم؟ اصلا دلم نمیخواست کشوی میز کارمو باز کنه و جواب آزمایشمو ببینه. میدونم که فشارش افتاده بود و میخواست از کشوی میز من کشمش و خورما برداره، اما کاش انقدر با هم راحت نبودیم. یعنی اصلا راحتی که به این حرفا نیست. هست؟ خب من یه چیزایی دارم که دلم نمیخواد کسی ببینه. تازه فقط این نیست که مریم هر وقت میاد نزدیک منو به اصطلاح خودش میخواد وسط کار یه نفسی بکشه و تجدید قوا کنه، هر چیزی که روی میز منه بررسی میکنه. این کاغذو برمیداره، اون کاغذو برمیداره، رو صفحه مانیتورمو نگاه میکنه. مثلا همین دیروز داشتم مرخصیمو رد میکردم که اومد توی اتاق. برگه مرخصی من روی میز بود و دلیل مرخصی رفتنم و برای مدیرم نوشته بودم. خب من دلم نمیخواست مریم بدونه. اصلا دلم نمیخواد بدونه برای چی میرم مرخصی. اما اون اومد نزدیکم. مثل همیشه روی میزم رو نگاه کرد و برگه مرخصی رو دید و خوند. منم خیلی ناراحت شدم. اما روم نشد بهش چیزی بگم. اونم متوجه ناراحتی من نشد و مطمئنم دوباره این کاراشو تکرار میکنه. نمیدونم باید چی کار کنم. کشوی میزمو قفل کنم یا اینکه تا نزدیکم میشه برگاهای رو میزمو برگردونم. واقعا نمیدونم چاره چیه.
عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. مسئله ای رو که دوستمون عنوان کردن این که آیا واقعا در محیط کارشون که احساس بدی پیدا کردن. چرا؟ چون در اتاقی که با یکی از همکاران کار میکنن و خیلی هم با هم دوستن، یعنی هیچ مشکلی یا هیچ اختلاف نظری ندارن، خیلی ازشون ناراحتن و عنوان کردن که به راحتی مثلا میان ورقه های روی میز منو چک میکنن، یا اینکه زمانی که حالا من یه موقع نیستم چون وسایلی رو ما روی میز میذاریم، من خب کشومو قفل نمی کنم، میرن داخل کشوی منو باز میکنن. اگر هرچی باشه نمیگم خدای نکرده دخالت میکنن یا سرک میکشن، ولی همون بیسکویتی کشمشی چیزی باشه در میارن، واقعا منو ناراحت کرده. یا اینکه قبل از اینکه من بخوام چیزی رو بگم میاد سرک میکشه روی فیش حقوقی من، یا اگر مرخصی من نوشتم دقیق میپرسه ای کی مرخصی رفتی، نه مرخصی تو به من بگو چی نوشتی برای مرخصی. ببینید واقعیت اینه که شاید ما با خیلی ها نزدیکیم، خیلی ها رو احساس راحتی میکنیم باهاشون، اشکال نداره، احساس راحتی به کنار، ولی مورد مهم اینه که آیا در همون احساس راحتی ما حریم رو حفظ کردیم یا خیر. آیا تونستیم طرف مقابلمون که دوستمونه، همکارمونه، 8 ساعت داریم باهاش کار میکنیم تو محیط کارمون، آیا واقعا اون دوست رو تونستیم به عنوان یک دوست بپذیریم، اون همکار رو؟ یعنی انقدر اعتماد به همدیگه داریم، انقدر که من حتی که شما قفل نکنم و برم بیرون از اتاقم و مطمئن باشم که همکار من سر کشوی من نمیره، یا اگر برگه هایی روی میز دارم نمیره سر برگه های من. ببینید این اعتماد و اطمینان در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که ما به مرور همدیگه رو میشناسیم و میبینیم که اون حدود رو رعایت میکنیم، اون حریم رو رعایت میکنیم. یک ماه دو ماه هم بشه و چیزی رو بخواد، امکان نداره همکار من بره سر این برگه های من، مگر اینکه زنگ بزنه با اجازه خودم، با مجوز خودم یک چنین کاری رو انجام بده. یا حالا مثال دیگه ای، خب خیلی از دانش آموزان مثلا برگه درسیشون رو گرفتن، برگه امتحانیشون، ای تو چند شدی؟ آها بده برگه تو چک کنم. چک می... آها اینجا معلم به تو نمره داده، ای نیم نمره به تو اضافه داده، چطور به من این نیم نمره رو نداده؟ یعنی میدونید بدون اجازه واقعا ورود میکنه به حریم او و باعث میشه که این شخص دچار مشکلاتی بشه، یعنی اصلا احساس بدی پیدا کنه که چرا واقعا این کارو داره انجام میده. ما اول باید مجوز بگیریم. ببینید من اگر میگم حریم رو حفظ کنیم در هر موردی، نمیخوام بگم که یعنی این که نمیتونیم ورود کنیم به حریم همدیگه، مگر با اجازه همدیگه. یعنی واقعا آیا ما این اجازه رو میدیم؟ آیا اجازه رو گرفتیم از طرف مقابلمون که بهش این فضا رو بدیم؟ بگیم باشه این برگه رو بردار، اصلا بیا من برگم رو میدم، خودت ببین چک بکن. شاید دوست نداشته باشه، مسخرش نکنیم. ممکن توی یه جمعی تو همکاران یه گروه خیلی با هم صمیمی هست، همه چیشون در اختیار هم، ولی اون یکی فرد اصلا این تیپ اخلاق رو نداره، مسخرش میکنن، تردش میکنن، دورش میکنن از خودشون. آیا واقعا حفظ حریم ایراد داره تو محیط کار؟ چرا فکر میکنیم اگر صمیمیت وجود داره پس دیگه همه چی رو هم دیگر رو بخوایم چک بکنیم؟ اصلا اینطور نیست. حریم رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم صمیمی ترین دوستان باشیم کنار هم، میتونیم با هم انقدر ادامه بدیم تو روابطمون، هیچ وقتم به خطر نمیفته اون رابطه، رابطه همکاری، اگر که قوانینی در جایی وجود داره باز برای سلامت خودمونه، برای حفظ حریم خودمونه. چطور ما در خانواده یک قوانین رو اعلام میکنیم، این تایم غذا بخوریم این طور باشه اون طور باشه، محیط کار ما هم یک سری قوانین داره، این ساعت بیایید این کارو بکنید، این حقوقتونه، این طوره، مدرسه یه سری قوانین داره. ولی یه موقع حفظ حریم شخصیه که این باعث میشه برای احساس امنیت شخصی، یعنی من به عنوان یک همکار وقتی در اتاقم هستم، وقتی اتاقم رو ترک میکنم انقدر اطمینان داشته باشم و انقدر احساس امنیت بکنم که به راحتی حتی در کمدم رو قفل نکنم و برم بیرون. ما اگر قراره به هم نزدیک باشیم، اگر قراره دوستان صمیمی و مداومی باشیم، یعنی تا سالها کنار هم بدون آزار و اذیت کنار هم باشیم، این حفظ حریم حتما ضرورت داره. همکارهای ما عزیزن، مطمئنن، هر کسی توی یه خانواده‌ای به هر حال رشد کرده، خدای نکرده نمیگیم بد یا خوب، ولی بحث اینه که اون چه که لازمه رعایت بشه حریم در محیط کاره، پس به خودمون اجازه ورود به حریم دیگران ندیم. تکلیفی که خدمتتون میخوام عرض کنم برمیگرده به این که شما برای خودتون باز ببینید از چه مسائلی که دوستتون انجام میده ناراحتید، بعد ببینید آیا خودتون کارهایی رو کردید مثل همون کارهایی که دوستتون کرده که شکستن حریم باشه، که اول ما ببینیم اصلا آیا من خودم وقتی دارم اعتراض میکنم آیا خودم این چنینم؟ اگه خودم این چنین باشم چطور میتونم از دیگری ناراحت بشم؟ یا اینکه نه، من واقعا حفظ حریم میکنم ولی طرف مقابلم نمیدونه. وقتی اینو نوشتید، بررسی کردید، نتیجه گیری کردید، حالا بیاید با دوستتون یه جلسه با همکارتون قرار بذارید، واقعا ببینیدش یا تو همون اداره یا جای دیگری، بگید که با هم صحبت کنید، بگید ببین خب من واقعا دوست دارم، واقعا میدونم محترمی، حالا دوتا خانم هم دوتا آقا هم برای من به هر حال همکار خوبی هستی، ولی من یه سری خصوصیات دارم، شاید خیلی قابل پسندم نباشه، ولی از یه چیزای کوچیکی ناراحت میشم، مثلا یه موقع سرکشم کسی بیاد، حتی تو خانواده هم همینطورم، مطمئنا منم به خودم اجازه نمیدم یک چنین کاری رو انجام بدم و نمیخوامم خدای نکرده همکاریمون دچار خدشه بشه، بلکه دوست دارم تداوم پیدا بکنه این همکاری و حتی بعدن به عنوان دوست، پس بنابراین حریم رعایت بشه. خدا حافظ شما.
در آستانه سال نو و همزمان با سنت خانه تکانی در کشورمان توجه به اصول ایمنی برای حفظ سلامت ضروری است. ترکیب مواد شوینده یا پاک کننده ها با مواد سفید کننده در فضای کوچکی مانند حمام یا دستشویی خطرناک است، زیرا از فعل و انفعالات شیمیایی ترکیب این مواد گاز کلور آزاد می شود که با رطوبت مخاط دهان اسید کلوریدریک ایجاد می کند که بسیار قوی و سوزاننده است و استنشاق آن در فضاهای کوچک علائم شدید تنفسی ایجاد می کند. دکتر محمد رضا مسجدی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
بسیاری از خانم‌های خانه‌دار میان توی یک فضای بسته، معمولا توی حموم، جوهر نمک قاطی می‌کنن با وایتکس یا مواد سفید کننده که بسیاری از اینها غیر استاندارد و غیر توصیه شده به وسیله سازمان‌های بهداشتی عرضه میشه تو مغازه و سوپرمارکت‌ها. خانم‌های خانه‌دار می‌برن توی خونه و تو یه جای بسته اینا رو مورد استفاده قرار میگیرن. این مواد که معمولا مایع هست بلافاصله تبدیل به بخار میشن و فضای بسته با غلظت بالایی از این مواد آغشته میشه و از طریق تنفس وارد دستگاه تنفس فرد میشه و اینها معمولا در شرایط خیلی به اصطلاح خفیف و ضعیفش سرفه و نفس تنگی پیدا میکنن و در شرایط خیلی بد این نفس تنگی منجر به کبودی و حتی حالت اغما و خدای نکرده مرگ میشه. حالا اگر یه فردی حساسیت داشته باشه، زمینه بیماری آسیا برونشیت داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، هر بیماری که روی بدن فرد تاثیرگذار باشه، این بدن رو تحلیل میکنه و خطرزایی این مواد رو چند برابر میکنه. ولذا توصیه میکنیم از این مواد اولا استفاده نشه. دوم، اگر میخواهید استفاده بکنید حتما به مهر استاندارد دقت بکنید، اینی که پروانه داشته باشه و مورد تایید سازمان‌های بهداشتی باشه. سوم، در جای بسته این کارو نکنید. میخواهید این کارو بکنید، تو جای باز این کارو بکنید. جایی که این مواد مصرف بشه باید درش باز باشه، پنجره باید باز باشه، مدت تماس هم باید به حداقل برسه.
و بارانی ترین ماه، ماه مهمانی توست. در سحرهای ماه مبارک رمضان با نوای اللهم انی اسالک پای سفره‌های صمیمانه شماییم. رادیو سلامت در بارانی ترین ماه سال در لحظه های سحر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه شماست. بارانی ترین ماه،
پنجره‌های آسمون بازه و فرشته‌ها نور و غزل می پاشن واسه بهشتی شدن بنده ها پیش خدا بهونه می تراشن.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
از فرشه که خوشت اومد.
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدین، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی زود دارم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخوای، وقتشه